بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لمليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، مليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. موضوع بحث ما همطور که مستحضر هستید حقوق از دیدگاه اسلام بود. عرض کردیم که در نظام‌های حقوقی جهان یک سلسله حقوق هست که مافوق قوانین تلقی میشه، یعنی باید قانون گذاران در مقام وضع قانون این حقوق را رعایت کنند و قوانینی وضع نکنند که بر خلاف مقتضای این حقوق باشد. در اینکه این حقوقی که فوق قانون هست چند حق است و چگونه تعیین میشه، البته اختلاف نظرهایی وجود داره. از سابق الایام یک سلسله حقوق به عنوان حقوق طبیعی، گاهی به عنوان حقوق فطری نامیده میشده و تدریجاً در تحولاتی که در نظام‌های حقوقی پدید آمده کم کم در این اواخر در اعلامیه حقوق بشر اینها به صورت تفصیلی به اصطلاح بیان شده. یعنی همون چند حقی که به عنوان حقوق طبیعی یا حقوق فطری فیلسوفان پیشین حقوق قائل بودند، آمدن اینها را با تفصیل بیشتری و احیاناً زیاد کردن بعضی مواد به صورت یک اعلامیه جهانی حقوق بشر در آوردن که کشورهای مختلف دولت‌هاشون به عنوان نمایندگی از مردم این اعلامیه را امضا کردند و اعتبار جهانی پیدا کرد. بعضی از مواد این اعلامیه از لحاظ اطلاق و عمومش با احکام و حقوق اسلامی توافق کامل نداره، یعنی مقتضای بعضی از این مواد چیزی است که با احکام حقوقی اسلام سازگار نیست. علاوه بر این که در خود این اعلامیه نقطه های ضعف زیادی وجود داره که بزرگانی به بیان اینها پرداختند و ما در صدد بررسی مواد این اعلامیه نیستیم، ولی چون امروز یک شهرت جهانی پیدا کرده و در بحث های حقوقی، بحث های سیاسی استناد میشه به مواد اعلامیه حقوق بشر و یک اعتبار بلکه یک قداست جهانی پیدا کرده، لازمه که ما در این بحث ها توجهی به این مواد داشته باشیم و ببینیم که مقتضای این مواد تا چه اندازه با حقوق اسلامی سازگار. در بحث های گذشته راجع به دو تا حق از این حقوق طبیعی که به خصوص در اعلامیه حقوق بشر هم روش تکیه شده بحث کردیم. یکی حق حیات بود و یکی حق کرامت و حرمت انسان. اون چه بیش از همه چیز امروز سر زبانها هست و در ادبیات سیاسی و حقوقی کشور ما هم وارد شده و زیاد درباره اونها بحث میشه، مسئله آزادی است. در دومین ماده از مواد اعلامیه حقوق بشر، سه تا حق را به عنوان اصلی ترین و اساسی ترین حقوق طبیعی و فطری انسان ذکر کرده. البته این اصطلاح طبیعی و فطری در اعلامیه ذکر نشده، ولی خب کسانی که آشنا هستند با نظام‌های حقوقی و با فلسفه حقوق می‌دونن که ناظر به همون حقوق طبیعی است. در اونجا تأکید شده که هر انسانی از هر نژادی، هر مذهبی، در هر جایی زندگی بکنه، باید از حق حیات و حق آزادی و امنیت برخوردار بشه. در مواد دیگری هم، شاید در حدود 14 ماده از این مواد اعلامیه حقوق بشر، به صورت‌های مختلفی صحبت از آزادی‌ها شده که این آزادی‌ها چند نوع آزادی هست و در چه مسائلی تبلور پیدا می‌کنه. با توجه به اهمیت مسئله آزادی و جاذبه‌ای که این واژه و این مفهوم برای همه انسان‌ها داره، و با توجه به اینکه در انقلاب اسلامی ایران هم از شعارهایی که اون زمان مطرح می‌شد یکی شعار آزادی بود، امروز هم قشرهای مختلف و گروه‌های سیاسی مختلف درباره آزادی زیاد بحث می‌کنند و هر کدوم تفسیر خاصی را ارائه می‌دهند. لازم است که ما راجع به این حق بیشتر دقت کنیم، بیشتر درنگ کنیم و توضیحات بیشتری در این باره بدیم. گو اینکه یک مقداری بس جنبه فنی و آکادمیک پیدا می‌کنه و برای بسیاری از شنوندگان ما ممکن است خسته کننده باشه، ولی بالاخره این بحث ها یک بار هم که شده باید در مجامع عمومی مطرح بشه و سعی بشه که با زبان ساده ای ابعاد این مسئله تبیین بشه. تلقی که ما از مفهوم آزادی داریم و شاید در همه زبانها کمابیش همین تلقی از این واژه و مرادفاتش در زبانهای مختلف دارند، چه در زبانهای عربی یا زبانهایی که در مناطق اسلامی مورد استفاده واقع میشه، یا زبانهای اروپایی و سایر زبانهای جهانی. اون چه ابتداءً از این واژه به ذهن میاد و تداعی میشه این است که این مفهوم در مقابل اسارت، در مقابل در بند بودن، گرفتار بودن به کار میره. ما معمولا واژه هایی که مقابل دارند، حالا تقابلش نفی و اثبات باشه یا به اصطلاح تقابل تضاد، اینا رو با همدیگه و به کمک همدیگه درک میکنیم. مثلا روشنایی و تاریکی را وقتی بخوایم مثلا مفهوم روشنایی رو توضیح بدیم، تاریکی رو هم تصور میکنیم، گیم روشنایی در مقابل تاریکی است، نفی تاریکی است، یا برعکس تاریکی نفی روشنایی است. واژه هایی که متقابل هستند برای اینکه ذهن راحت تر اینها را درک بکنه، با توجه به ضدشون و مقابلشون و نقیضشون اونها را تصور میکنه تا مفهوم روشنتری از اونها داشته باشه. وقتی ما میخوایم مفهوم آزادی را تصور کنیم، یه موجودی را تصور میکنیم که در بند هست، فرض کنید پرندهی که در قفس هست، یا اینکه انسانی که در زندان حبس شده، دست و پاشو بستند، غل و زنجیر داره، یا لااقل در همین محبته زندان محبوسه و اجازه بیرون آمدن از زندان را نداره. در مقابلش میگیم وقتی این قید و بندها برداشته شد، وقتی این پرنده از قفس پرید و پرواز کرد و هر جای دلش خواست رفت، میگیم آزاد شد. یا کسی که در زندان محبوس بود، وقتی که دوران زندانش تمام شد یا تبرئه شد، از زندان بیرون اومد، میگیم آزاد شد. و به خاطر همین تقابلی که بین اسارت و دربند بودن و گرفتار بودن با آزاد بودن، این تقابلی که وجود داره، واژه آزادی برای ما بسیار جاذبه‌دار، دلپذیر و مطلوبه. چون هیچ که دوست نداره که مثل یک پرنده در قفس باشه یا مثل یک مجرمی در زندان محبوس باشه و حق بیرون آمدن از زندان یا تماس با دوستان و بستگانش رو نداشته باشه، یا دست و پاش رو ببندن در یه گوشه‌ای بیاندازنش. هیچ که اینا رو دوست نداری. همه دلشون میخواد که آزادانه بخواند، حرکت کنند و به اختیار خودشون هر جا بخواند برند، هر جا جوری بخواند رفتار کنند. چون این یک مطلوبیت فطری و ذاتی برای انسان‌ها داره، در مقابل اون اسارت و محبوس بودن و مقید بودن و در بند بودن، این واژه یک تقدس و یک مطلوبیت عام و جهانی پیدا کرده و همینطور هم هست. بالفطره انسان، بلکه هر موجود زیشعوری، خواهان این هست که آزادی عمل داشته باشه، یعنی کاری که میخواد انجام بده، جایی که میخواد بره، حرکتی که میخواد انجام بده، مانع و راده ای نداشته باشه. به انتخاب خودش و به اختیار خودش حرکت کنه. این مفهومی است که ما از آزادی داریم. اون وقت در هر جا این کلمه استعمال بشه، به خاطر اون سابقه ذهنی که ما از این مفهوم داریم و اون جذابیت و شیرینی که برامون داره، هرچی اسم آزادی روش گذاشته بشه، یک مطلوبیتی پیدا میکنه. دیگه توجه نمیکنیم که آیا آزادی همه جا به یک معنا به کار میده یا اینکه معانی مختلف داره، و یا لااقل دایره مفهوم آزادی وسعت و ضیق داره، یعنی گاهی یک محدوده خاصی را شامل میشه، گاهی توسعه داده میشه به یک مفاهیم و موارد که یک شباهتی با اون معنای اصلی دارند، گویی این که خود اون معنای اصلی نیست. به هر حال این واژه در ادبیات همه زبانهایی که ما اطلاع داریم و حدس میزنیم در اون زبانهایی هم که اطلاع نداریم امر به همین منوال باشین، موارد کاربرد بسیار فراوانی داریم. و به خاطر این وسعت کاربردها، سوء استفاده هایی از این واژه میشه و حکمی که مال بعضی از مصادیقش هست و بعضی از موارد استعمالش هست به موارد دیگری سلایت داده میشه. نوع مغالطه ای که معمولا در ادبیات وجود داریم که یک لفظی یک معنای خاصی داره، دارای حکم خاصی، ولی چون این لفظ در یک مورد دیگری هم به کار میره، گویی که اون معنای متفاوتی داره با معنای اول، تصور میشه که حکم همون معنای اول در اونجا هم جاری است. حالا من اول یه مسئله ساده‌ای بزنم که چگونه مغالطات از باب اشتراک لفظی پیدا میشه، اون وقت بعد به این مسئله بپردازم. خب همه ما میدونیم که در زبان خودمون، زبان فارسیمون، الفاظی داریم که چند تا معنا داریم. البته معانی متباین هم مثال میزنم که روشن‌تر بشه. مسئله معروفی است که اون یکی شیر است اندر بادیه، وندگر شیر است اندر بادیه. اون یکی شیر است کادم میخورد، وندگر شیر است کادم میخورد. شیر یه لفظی، اما گاهی به معنای شیر درنده به کار میری، گاهی به معنای شیر نوشیدنی. بادیه هم یه لفظی، ولی گاهی درباره بیابان و بیشه به کار میری، گاهی به معنای یک جامی که نوشیدنی درش ریخته میشه. اون یکی شیر است اندر بادیه، یعنی حیوان درنده است در بیابان. وندگر شیر است اندر بادیه، یکی هم شیر نوشیدنی است که در جام میریزند. اون یکی شیر است که آدم میخورد، اون یکی یعنی شیر است که آدم را میخورد. وندگر شیر است که آدم میخورد، این یکی شیری است که آدم آن را می‌خورد. پس ما الفاظی که چند تا معنا دارن زیاد داریم، حالا که دیگه شیر آب و چیزهای دیگه هم بهش اضافه شده و معانی مشترک بیشتر شد. این در اونجایی است که چند تا معنای متباین باشه، یعنی شیر نوشیدنی با شیر درنده هیچ وجه مشابهتی نداره، دو تا معنای کاملا مختلفه. ولی گاهی هست که این اشتراک لفظی بین معنای عام و خاص است، یعنی یک معنایی در یک محدوده خاصی است، معنای دیگری داره وسیع‌تر از اون محدوده، بیشتر از اون را شامل میشه، بدون اینکه تباین داشته باشه به معنای اول. فرض کنید زمین که ما میگیم، میگیم زمین فلان شخص، این یک قطعه زمینی است که مثلا خریده یا کشاورز روش کشاورزی میکنه. این به یک معنا میگیم زمین. این زمین دیگه شامل فضا، شامل از برم که معادن زیرزمینی اینا دیگه نمیشه، همین سطح زمینی است که روش کشاورزی میکنند یا روش خانه میسازند. ولی یه وقت میگیم زمین یعنی کره زمین. اون کره زمین شامل این قطعه زمینی هم که طرف روش کشاورزی میکنه میشه، اما معناش به خود وسیع تر است، یعنی باطن زمین، سطح زمین، فضای اطراف زمین، اتمسفر زمین، اینا رو شامل میشه و کل همه این زمین هایی که انسان ها در اختیار دارن به نام زمین نامیده میشه. این دوتا معناست، اونجا یک معنای خاصی است، اینجا یک معنای وسیع تر و عامتری است، کلی تری است. به هر حال اگر ما یه حکمی را برای زمین به معنای اول گفتیم، گفتم این زمین را خریدم مثلا، این معناش اینه که کره زمین را خریدم. کره زمین خریدنی نیست. پس اینکه میگن زمین را میخرند یا زمین را میفروشند یا زمین را مالک میشند، یعنی قطعات زمین. اما اون زمین که به معنی کره زمین است، اون خرید فروشی نیست. حالا اگر یک کسی گفت چون در قانون اومده که زمین را وقتی خریدن چنین و چنان میشه، این شامل کره زمین هم میشه. یا اگه گفتن زمین دور خورشید میچرخه، معناش اینه که این قطعه زمین من هم باید دور خودش بچرخه، چون زمین دور خودش حرکت میکنه، این قطعه زمین هم خود به خود باید دور خودش هم بچرخه. این مغالطه است. اون حکم خرید و فروش زمین یا کشاورزی کردن روی زمین مال اون قطعه زمین کشاورزی حاصل خیزه، اما اون زمین که به معنی کره زمین هست، اون حکم زمین کشاورزی را نداره. اگر در مواردی لفظی به کار میره یک معنای خاصی داره، ولی در موردی به کار بردن و معنای عامتری را ازش اراده کردن یا معنای مباینی را، اینجا میگن مغالطه از باب اشتراک لفظی است. خب حالا این مقدمه را داشته باشید، آزادی ما وقتی به کار میبریم در چندین عرصه از عرصه های علوم مختلف کاربرد داریم. به طوری هست این موارد استعمالش که حکم دو معنای متباین را پیدا می کنیم. حالا یه مقداری وقتی توضیح دادم ملاحظه می فرمایید که چگونه این واژه دارای استعمالات مختلفی است که هر کدوم از اینها حکم خاصی دارید و حکم یکی را به معنای دیگری نمیشه سرایت بدن. ولی عملا در بحث ها اون کسانی که میخوان مغالطه کنند، یعنی دیگران را بفریبند و یا خودشون در اثر ضعف فکریشون نمیتونن تشخیص بدن موارد استعمال مختلف را، توی مغالطه میفتند، یعنی استدلالات غلطی عرضه میکنند. برای اینکه این روشن بشه که این واژه آزادی چند جور کاربرد داره، چند معنا داره و هر کدومش چه حکمی داره، اجازه بدید که ما این جلسه را به بررسی این موارد بپردازیم. حالا تا ببینیم چقدر فرصت پیدا می‌کنیم که به اصل بحث وارد بشیم. یک آزادی داریم به معنای اینکه یک موجودی کاملا مستقل باشد و وابسته به یک موجود دیگری و تحت تأثیر یک موجود دیگری، تحت سیطره و تسلط یک موجود دیگری اصلا نباشد. اگر فرض کنیم که مثلا این عالم خود به خود قائم به ذات است، یعنی فارسیش بی پرده، یعنی خدایی نیست، این عالم خود به خود سر پای خود ایستاده، متکی به خدا نیست، وابسته به خدا نیست، اراده خدا درش نقشی نداره، این معناش این است که این عالم آزاد است از بندگی خدا، یعنی وجودش وابسته به یک موجود دیگری است. حالا اگر کل عالم را شما به این صورت فرض کنید، درباره اجزایش هم میاد. انسان، اون کسانی که معتقد به وجود خدا نیستند خودشون رو یک موجود مستقل میدونن، میگن ما آزادیم از بندگی هر موجودی حتی خدا. این یک معنایی است که در حقیقت در حوزه فلسفه باید ازش بحث بشه و الهیات، یعنی آیا موجودات این جهان، اونایی رو که ما میشناسیم، اینها در حقیقت وابسته به یک موجود عالی دارای کمال نامتناهی هستند و یا نه اینها خودشون قائم به ذاتند، خدا بر اونها تسلطی نداری، یا اصلا به خدای معتقد نیستن، یا میگه اگر هم معتقد باشن وجود مخلوقات را مستقل از خدا میدونه. با همین اشاره‌ای که کردم، دو نوع گرایش افراطی و معتدل در اینجا وجود داره. یکی کسانی فرض کنند که هر موجودی قائم به ذات است و اصلا خدا ندارد، آدم همینجور خود به خود تصادفاً به وجود آمده. کسان دیگری معتقدند نه، خدا عالم را آفریده، ولی وقتی عالم را آفرید دیگه عالم شد مستقل، دیگه وابسته به خدا نیست. شبیه این که ما در امور عادی خودمون فرض کنید یک معماری، یک مهندسی بنای ساختمانی رو می‌سازه، وقتی که ساخت دیگه این ساختمان به او وابسته نیست، ممکنه اون معمار، اون بنا از دنیا بره ولی این ساختمان پای خودش باشه. اینجور تصور می‌کنن که خدا هم که عالم را آفریده، وقتی عالم آفریده شد دیگه احتیاج به خدا نداره، سر پای خودش وایساده، مثل ساختمانی است که بنا می‌سازه، وقتی ساخته شد دیگه احتیاج به بنا نداره. این دو تا گرایش است، یکی اصلا انکار خداست، یکی به عبارت دیگه انکار ربوبیت تکوینی خداست. هر دوی اینها خلاف توحیدی است که ما در اسلام داریم. هیچ کدوم از این دو معنا، یکی استقلال کامل یعنی بی خدایی، و یکی استقلال نسبی بعد از خلقت. هر دو اینها غلطه، ولی به یک معنا گفته میشه که اگر ما معتقد شدیم خدایی نیست، یا وقتی خدا انسانها را آفرید اونها دیگه مستقل هستن، آزادن دیگه، خدا در اونا نقشی نداریم. این یک معنایست. گاهی در ادبیات فلسفی کسانی که منکر خدا هستن عالم را آزاد از خدا میدونن، یه اصطلاح. البته در ادبیات رایج ما کمتر به این معنا به کار میریم، ولی اگر گاهی دیده باشید ملحدین منافقین گاهی از زبانشون در میره، از قلمشون در میره، اون چه در دل دارن گاهی به قلمشون میاد یا به زبانشون میاد، میگن ما حتی نسبت به خدا هم بنده نیستیم، حق داریم علیه خدا هم شعار بدیم، تظاهرات کنیم علیه خدا. یعنی همین، یعنی ما آزادیم از خدا، خدا بر ما حق حاکمیتی تسلطی نداره، آزادیم از بندگی خدا. اینا که میتونیم علیه خدا هم تظاهرات کنیم. البته به این معنا همینطور که عرض کردم خیلی کم استعمال میشیم، ولی برای اینکه همه موارد استعمال را عرض کرده باشم به این معنا هم اشاره کردم. معنای دیگری که باز به حوزه فلسفه و کلام و الهیات مربوط میشه و همینطور به حوزه روانشناسی فلسفی، آزادی در مقابل جبر است. یک بحثی از قدیم الایام در بین اندیشمندان وجود داشته که آیا انسان واقعا در رفتار خودش آزاد است، اختیار داری، یا این توهمی است که آدم خیال میکنه من میتونم کاری را با اختیار خودم انجام بدم، در واقع مجبوره. مسئله جبر و تفویض یا جبر و اختیار این مسئله است که از قدیمی ترین مباحثی است که در مباحث فلسفی انسانها در تمام اقوام و ملل وجود داشتی. بعد از ظهور اسلام هم از همون اوائل صدر اسلام به خاطر ارتباطی که با فرهنگ‌های دیگه مسلمان ها داشتن یا سوابق ذهنی که از فرهنگ‌های کفر داشتن، در بین مردم این مسئله مطرح شد به صورت جدی که آیا واقعا انسان اختیار داره یا مجبوره. و کسانی حتی از آیات قرآن استدلال کردن که نه، انسان مجبوره. بحث جبر و اختیار از بحث هاییست که در کلام مطرح شده و کسانی گرایش های جبری دارند، حالا اگر جبر کامل و حقیقی را قائل نباشند، ولی گرایش های جبر در میان اندیشمندان مسلمان هم وجود دارد. خب پس این مسئله است که آیا واقعا انسان مجبور است یا آزاد است. آزاد است اینجا یعنی اختیار داشتن در عمل. آیا من واقعا میتونم خودم تصمیم بگیرم، یا این تصمیمی که میگیرم توهم است که من تصمیم گرفتم، عوامل دیگری منو مجبور کردن که این کار را انجام بدم، خیال میکنم خودم تصمیم گرفتم و اختیار دارم. اونایی که قائل به جبرند میگن اون چه ما تصور میکنیم این که گویی این کنم یا اون کنم، اینا یه توهمات است میگنی، و الا در واقع عوامل طبیعی، عوامل اجتماعی یا عوامل فوق طبیعی ما را مجبور میکنن که این کار را انجام بدیم، نمیتونیم نکنیم. خب آزادی در اینجا در مقابل جبر به کار میره. بحث از این که آیا انسان آزاد است یا نه، یعنی اختیار دارد یا ندارد، این بحثی است که از یک نظر در روانشناسی فلسفی مطرح میشه که آیا روان انسان قدرت تصمیم گیری را داره یا نداره. یکی هم در کلام و الهیات مطرح میشه که آیا واقعا بندگان مجبورند یا اینکه اختیار دارند. اگه مجبور باشن دیگه جایی برای تکلیف در واقع نمیمونه. وقتی آدم مجبوره یک کاری رو انجام بده، این دیگه نمیشه بگن چرا انجام دادی، خب مجبور بودی. پس دیگه جایی برای تکلیف و ثواب و عقاب و این حرفا باقی نمیمونه، همه اینا میشه سوری، مثل خیمه شب‌بازی میمونه. خیال میکنه که کسی داره کاری انجام میده، نه، یه دستی پشت پرده است که داره همه این کارا رو میچرخونه. خب ملاحظه میفرمایید این معنا با معنای اول که گفتیم تفاوت داشت، ولی هر دوی این دو معنا، چون معنای اول و چه این معنا که در مقابل جبر به کار میره، همه درباره یک کشف یک واقعیت است. یعنی این گزاره، این جمله که میگیم انسان آزاد است، بحث میکنه درباره هست ها. یعنی میخوام ببینیم واقعیت چی هست، صحبت دستور نیست، باید باشد یا نباید باشد توش نیست. میخوام ببینیم آیا واقعا انسان اختیار دارد، مختار است، آزاد هست در تصمیم گیریش یا آزاد نیست. بحث است و نیست است، بحث باید و نباید نیست. اگر انسان مجبور است دیگه نمیشه بهش بگن باید اختیار داشته باش، کما اینکه نمیشه بگن نباید مجبور باش. باید و نباید جا نداره اینجا، از احکام دستوری نیست، احکام تکلیفی نیست، احکام ارزشی نیست. به کسی دستور نمیدن که آزاد باش یا نباش، یا نمیشه بگن آزادی خوب است یا بد است. صحبت از واقعیتی است، آیا انسان آزاد است یا آزاد نیست، مجبور است. هر دوی این معنا در مقوله است ها واقع میشه، در گزاره های واقعی که کشف از یک واقعیتی میکنه. صحبت از دستور و قانون و ارزش و باید و نباید و این حرفا نیست. اگه یک کسی معتقد شد که انسان مجبور است، نمیشه شعار بدن که باید آزاد بشین، مجبور هست تکلیفاً، باید نداره، یا نباید آزاد باشی، هیچ کدومش معنا نداره. پس ملاحظه میفرمایید اگر ما صحبت از آزادی تکوینی کردیم، اینا اسمش میزنیم آزادی تکوینی، هر دو معنا را، همون معنای اول یعنی مستقل بودن در وجود و هم آزادی در مقابل جبر، هر دو اینها بحث از یک واقعیت‌های خارجی است، کشف یک واقعیتی است. این دو آزادی دو مفهوم است، اما هر دو تکوینی است، مربوط به قانون و تشریع و ارزش و ارزشگذاری و خوب و بد و باید و نباید و این حرفا نیست. پس اگر یک کسی آزادی را به این معنای تکوینیش به کار گرفت، اما نتیجه گرفت باید و نباید را، خوب و بد را، این مغالطه است. اگر کسی آزاد از تکوینن اختیار دارد، مجبور نیست، این جای این نیست که باید آزاد باشد یا نباید، خوب است آزاد باشد یا خوب نیست، بالاخره این است که هست، واقعیتی است باید کشف کرد. پس آزادی به اون معنایی که در فلسفه به کار میره، به اون معنایی که در روانشناسی فلسفی به کار میره، کشف یک واقعیتی است از انسان که ببیند آیا چنین استقلالی در وجود دارد یا نه. یک بحث متافیزیکی است. روان انسان قدرت تصمیم گیری دارد یا ندارد، یک بحث روانشناختی است. اینا هیچ ربطی به مباحث حقوقی، مباحث سیاسی، حقوق اساسی، این حرفا نداریم. از این دو معنا که بگذاریم، معانی دیگری است، گاهی در حوزه اخلاق، گاهی در حوزه حقوق، گاهی در حوزه سیاست و سایر علوم اجتماعی واقع میشه. از جمله موارد استعمال آزادی، آزادی به یک معنایی است که در اخلاق و در عرفان به کار میره. این شعر حافظ را همه شنیدید. مضمون این شعر این است که من شیفته کسی هستم که از هر تعلقی آزاد است، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. گفته میشه که انسان خوب است به هیچ چیز تعلق نداشته باشه، وابسته نباشه. آدم به هر چه وابسته بشه میشه اسیرش. حالا اینجا خودش میگه غلام همت آنم، خودش میشه برده، ولی میگه اون کسی را من بهش عشق میورزم و اون را ستایش میکنم که تعلق به هیچ چی نداشته باشه، ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. این آزادی در مقابل تعلق قلبی است، یعنی دلش به چیزی بستگی نداشته باشه، دل بسته نباشد به چیزی. این هم باز دو گرایش داشت. یکی این معنا آدم تصور بکنه که یعنی خوب آدم به هیچ چیزی، هیچ نحو محبتی، علاقه ای، عشقی نداشته باشه تا راحتش. یه انسان بی تفاوت، بی رگ، به هیچی تعلق نداره، حتی به خدا، حتی به ارزش‌های انسانی، به پدر، به مادر، به فرزند، به دوست، به هیچی تعلق نداره. خب این یک تصوره، البته حافظ هرگز چنین معنای مبتذلی را اراده نکرده، ولی خب فرض شما باید بکنیم این یک معناست که کسی تصور کنه که اون ارزشی که حافظ بهش احترام میگذاره این است که آدم جوری بشه که دلبستگی به هیچ چی نداشته باشه، حتی به خدا یا به هر ارزش دیگری، به هر چیز مقدسی، به هر چیز زیبایی، به هر چیز مطلوبی. این نه یک تعبیر عارفانه است، میخواد بگی که عارف در مقام توحید به جایی میرسه که فقط دل به خدا میده، به چیز دیگری دل نمیبنده، اصالتا محبتش به خدا تعلق میگیره. اگه چیزی دیگری را هم دوست میداره در سایه محبت خداست، به عنوان پرتوی از صفات جمالیه الهی به اون محبت میورزه. بلکه تعلق اینجا که نفی میکنه منظور تعلق به دنیاست، یعنی به چیزهای دنیا تعلق نداشته باشه، نه حتی تعلق به خدا هم نداشته باشه. اگر معنای اول باشی، یعنی این که ارزش برای انسانی باشد که هیچ تعلقی ندارد، دلبستگی به هیچ چیزی، یعنی هیچ ارزشی رو قبول نداره در عالم، چون اگه آدم برای چیزی ارزشی قائل باشه این هم دلبستگی بهش پیدا میکنه. خب میدونید در اسلام، در همه ادیان الهی به خصوص در اسلام، بالاترین یا یکی از بالاترین کمالات انسانی عشق به خداست. والذین آمنوا اشد حبا لله. و این همه اشعار عرفانی ما، دعاها، مناجاتها، مخصوصا مثل دعای عرفه، مثل مناجات های خمسه عشر یا بعضی فقرات دعای کمیل، همه بر این اساس است که ائمه‌ها سلام الله علیهم اجمعین تمام حیطه دلشون را اختصاص به خدا دادن و عشق الهی سرتاپای وجودشون را فرا میگیره. تو آخر دعای کمیل هم دعا میکنند که دل من را لبریز از محبت خودت قرار بده، که جای دیگه برای محبت چیزی دیگه درش نمانه. خب اگر کسی بگه که دلبستگی نداشتن این یک ارزش مطلقی است و غلام همت آنم که چنین حالتی داشته باشه، به هیچی دلبسته نباشه، خب این با دیدگاه اسلامی و ادیان و با فطرت هیچ انسانی سازگار نیست. مگه ممکنه چنین چیزی که انسانی باشد یه موجود زیشعوری اقلن خودش را و کمالات خودش را دوست نداشته باشه؟ چون این چیزی نه امکان دارد و نه به فرض اینکه امکان داشت چیز مطلوبی است. ولی به هر حال یک فرض. پس اگر کسانی آزادی رو به این معنا گرفتند، یعنی نفی تعلق، دلبسته نبودن به هیچ چیز و هیچ کس، این یک معنای ربطی به آزادی های سیاسی نداره، به اون دو معنایی هم که اول گفتیم نداره. اون دو معنا، یکی عدم استقلال در وجود بود آزادی، یکی هم آزادی یعنی مختار بودن، مجبور نبودن. این ربطی به تعلق قلبی نداره، یه معنای دیگه است. ملاحظه می فرمایید لفظ یکی است، اما چقدر بین اون معنا و این معنا تفاوت داره. اون دو معنا همه مربوط به اصل ها و واقعیت ها بود، اینها یکی پس از دیگری مربوط به ارزش ها میشه، مربوط به باید و نباید ها میشه، مربوط به خوب و بد ها میشه، زشت و زیبا ها میشه. که آیا چنین حالتی که آدم تعلق به هیچ چیز نداشته باشه خوب است یا بد؟ این نمیشه بگن فقط یک امر تکوینی است، میخوایم کشف کنیم. صحبت از ارزش گذاری است، میخوام ببینیم چنین حالتی مطلوب است یا نه، باید انسان بی تعلق باشد یا نه، باید تعلق به چیزی داشته باشی. اگه گفتیم باید تعلق به چیزی داشته باشی، لااقل خدا را دوست داشته باشی، یا هر صفت خوبی را شما، یا هر زیبایی را، این معناش این است که آزادی به این معنا غلط. آزادی به معنا این که آدم تعلق به هیچ چی نداشته باشی معنای غلطی است، چیز نامطلوبی است. ولی خب کسانی که از اون زیبایی لفظ آزادی سوء استفاده می کنند و هر آزادی را به هر معنایی زیبا جلوه می دن، این شعر حافظ را غلطی معنی می کنند، خیال می کنند که منظور حافظ این بود که آدم باید یه موجود بیرگ، بی احساس، بی عشق، بی علاقه باشه، هیچی را دوست نداشته باشه، دلبستگی به هیچی نداشته باشه تا حافظ بشه غلام همت او. معنای دومش برعکسه، یعنی انسان سعی کند دلش را فقط به موجودی بده که ارزش دلدادگی داشته باشه، اون کسی که واجد همه زیبایی هاست، واجد همه کمال هاست، هر جا هر کمالی از اوست، هر جا هر جمالی از اوست، سعی کند اون سرچشمه زیبایی ها و جمال ها رو دوست بدارد و هر چی دیگر رو دوست می‌داره به عنوان مظهری از مظاهر او، جلوه‌ای از جلوه‌های او، پرتوی از خورشید وجود او. به این معنا بسیار معنای مطلوبی است. بله، باید کسی، اگر اینجور کسی پیدا کردیم واقعا باید غلام همتش هم بشیم. پس ملاحظه می‌فرمایید همین معنای اخلاقی دو جور تفسیر داره، یک معناش بسیار مبتذل و غیر واقعی و بی ارزش، این که نفی وابستگی و نفی دلبستگی به همه چیز، این چیز غلطی است. اما معنای دومش یعنی نفی دلبستگی به چیزهایی که شایسته دلبستگی نیست، که اونچه نپاید دلبستگی را نشاید. به این معنا بله یک معنای بسیار عالی و ارزشمندی است. هر دوش هم باید و نباید داره، زشت و زیبایی داره، یعنی در مقوله اخلاق و عرفان قرار میگیره اینجا، عرفان عملی. اینم یه اصطلاح از اصطلاحات آزادی. معنای دیگر آزادی، آزادی در مقابل بردگی است، که یک مقوله اجتماعی است. خب از قدیم الایام در بین انسان‌ها کمابیش این رسم وجود داشته که انسان‌های دیگری را به دلایلی به بردگی می‌گرفتند و از اونها کار می‌کشیده. در مقابلش اونایی که برده نبودند آزاد بودند. حر در مقابل عبد. اینجا حریت در مقابل بردگی است. خب ملاحظه بفرمایید اینجا آزادی مقابل بردگی هیچ ربطی به آزادی به معنی عدم دلبستگی، تعلق نداشتن قلبی نداری، یه معنای دیگری بود. یا آزادی به معنای نفی جبر هیچ ربطی به این معنا نداره. انسان آیا مجبور هست یا نه چه ربطی داره به این که آیا برده هست یا برده نیست؟ انسان برده هم اختیاراتی داره، کارهایی میتونه با اختیار خودش انجام بده. یعنی کسانی که قائل به آزاد بودن و مختار بودن انسان هستند میگن انسان‌های مختار دو دسته هستند، یه دسته بردن یه دسته آزاد. این آزادی غیر از اون آزادیه در مقابل جبر است. اون یک مقوله ای فلسفی، این مقوله ای اخلاقی اجتماعی و اون معنای قبلی مقوله اخلاقی بود. پس می‌بینید چقدر معانی این کلمه متفاوته با هم و هنوز به اینجا ختم نمی‌شیم. معانی دیگری داره. از جمله معانی آزادی این است که بیشتر از اینجا دیگه وارد مفاهیمی میشیم که در ادبیات سیاسی و حقوقی کاربرد زیادی داره. یکی از معانی که در این ادبیات رایج است این که آزاد کسی است که تحت حاکمیت غیر نباشد. اگر انسانی خودش حاکم بر سرنوشت خودش هست، خودش مسیر زندگی خودش رو تعیین میکنه، خودش خط مشی زندگی خودش رو ترسیم میکنه، این آزاده. اما اگر انسانی به خاطر امر و نهی دیگری کاری را انجام داد، حاکمیت دیگری را پذیرفت، به این معنا آزاد نیست. اینم یه اصطلاح دیگه است. این هیچ ربطی به اون معنای فلسفی به معنای نفی جبر یا معنای اخلاقی به معنای نفی تعلق قلبی یا اون مفهوم اجتماعی به معنی نفی بردگی هیچ کدوم اینا نداره. یه معنای دیگه است. انسان آزاد یعنی انسانی که خودش مسیر زندگی خودش رو تعیین میکنه. در اینجا باز دو تا گرایش وجود داره. یک گرایش این که انسان آزاد کسی است که حاکمیت هیچ کس حتی خدا را نپذیرد. این یک آزادی است. آزادی از حاکمیت غیر، اون غیر هرچند خدا باشد. این معنایی است که امروز در بین کسانی که گرایش‌های الحادی و التقاطی دارن زیاد به کار می‌ره. معنای معتدلش این است که انسانی تحت حاکمیت انسان دیگری نباشد، اما حاکمیت خدا را میپذیرد. میگه حاکم انسانی نباید بر من حکومت کنه، ولی میپذیرد که خدا میتواند بر او حکومت کند. باز این معنا هم دوتا گرایش داره. این که میگیم انسانی حکومت نکند یعنی واقعا هیچ انسانی به هیچ نحوی حاکمیت نداشته باشه، این لازمش نفی حکومت است. پس هیچ حکومتی نباید وجود داشته باشه، چون بالاخره هر جا حکومتی باشد حاکم و محکومی در کار است. یه حاکمی هست که حکم میکنه. بالاخره اگر مطلق حاکمیت هر انسانی رو نفی کنند این مساوی است با آنارشی است، نفی حکومت است. ولی معنای دیگرش این است که حکومت بالاصاله انسان دیگری رو نفی میکنه، ولی منافات نداره که خود انسان به دیگری حق حاکمیت بدهد. این معنایی است که در دموکراسی امروز مطرحه. اونچه امروز در ادبیات سیاسی و حقوقی جهان به عنوان آزادی مطرح میشه بیشتر این معناست. انسان آزاد یعنی انسانی که حاکمیت هیچ کس را نمیپذیرد مگر اینکه خود او حق حاکمیت بهش واگذار کند. حتی در اینجا خدا هم را استثنا نمی کنند. میگن ما حاکمیت خدا هم را وقتی میپذیریم که خودمون اجازه بدیم که خدا برای ما قانون وضع کند، ولی میتونیم این اجازه را ندیم. بگیم ما نمیخوایم خدا هم برای ما قانون وضع کند، خود ما باید تصمیم بگیریم. به هر حال این موارد استعمال مختلفش، جامعش این است که آزادی یعنی نفی حاکمیت غیر. نفی حاکمیت غیر یک معناش یعنی حاکمیت حتی خدا، دوم نفی حاکمیت هر انسانی به هر صورتی، سوم نفی حاکمیت انسانهای دیگر به صورت بلاصاله. اما اون جایی که خود انسان به دیگری حاکمیت واگذار کند، این منافاتی با آزادی نداره. این معنای اخیر است که امروز در ادبیات سیاسی دنیا رواج داره. فردی را میگن آزاده که بگه من حاکمیت کسی را قبول میکنم که خودم بهش رأی بدم. اگر من به او رأی ندادم، او را وکیل خودم قرار ندادم، نماینده خودم قرار ندادم، حاکمیتش را قبول ندارم. حالا این غیر خدا باشه، پیغمبر باشه، امام باشه، ولی فقیه باشه، رئیس جمهور باشه یا هر کسی دیگری، وقتی من حاکمیت دیگری را میپذیرم که خودم این حاکمیت را به او بدم، چون من خودم حاکم بر خودم هستم، دیگری حاکمیت غیر را نمیپذیرم مگر اینکه خودم به او حاکمیت بدهم، حق حاکمیت به او واگذار کنم. این مثل این میمونه که شما وکیل میگیرید تو کاراتون، در تجارت یک کس را وکیل میکنید برای شما خرید فروش کنید، این دست شما را نبسته و اینکه خود شما او را وکیل کرد، پس این منافاتی با حاکمیت شما ندارد. در حکومت‌های دموکراتیک که امروز ترویج میشه، آگاهانه یا ناآگاهانه این معنا ترویج میشه که هیچ کس حتی خدا بالاصاله حق حاکمیت ندارد، چه رسد به پیغمبر، چه رسد به امام، چه رسد به ولی فقیه، اینا حاکمیت ندارند. حاکم انسان بر خودش. بله، اگه من رأی دادم به پیغمبر که بله شما حاکم باشید، او حق حاکمیت پیدا میکنه چون من بهش دادم. اگر به امام من رأی دادم، بیعت کردم، گفتم من به شما اجازه میدم که حکومت کنی، اون وقت حکومتش مشروع میشه. اگر من بهش رأی ندم، حکومتش مشروع نیست. به طریق اولا دیگه ولی فقیه یا هر حاکم دیگری. اون چه امروز در دموکراسی عالم به عنوان آزادی مطرح است و ترویج میشه، آزادی به معنای حاکمیت انسان بر خودش و نفی حاکمیت غیر است، مگر اینکه حاکمیت غیر ناشی از اعمال حاکمیت خود شخص باشه. اگر در روزنامه ها، در مقالات، گاهی سخنرانی ها میشنوید کسانی حتی به عنوان دفاع از اسلام میگن ما حاکمیت پیغمبر رو در وقتی قبول داریم که مردم باش بیعت کنند، در همین سالی که متعلق به امیرالمومنین سلام الله علیه هست، در شبی که شب شهادت علی است، برای شناسندن شخصیت علی کسانی این مطرح را مطرح کردند که اگر مردم با علی بیعت نکرده بودند حق حاکمیت نمی داشت. حاکمیت علی هم مشروعیتش این است که خود ما به او حاکمیت بدیم، چون مردم جمع شدند بعد از قتل عثمان با علی بیعت کردند، حاکمیت او مشروع شد، وگرنه حق حاکمیت نداشت. چرا؟ چون انسان حاکم بر سرنوشت خودشه. آزادی یعنی این. پس اینم یک معنا از معانی آزادی. این غیر از اون معانی بود که تا به حال شمردیم. چند تا دیگه معنا هم هست. انشاءالله اگه حیاتی بود و توفیقی بود، بقیه بحث را در جلسه بعد پی خواهیم گرفت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.